أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تقیه بزرگان اهل سنت بود در دوران بنی امیه. رسیدیم به آقای اوزائی و زهری و اینهایی که بازم از آخوندهای درباری بودن، مخصوصا زهری. ابن عسیر جزری متوفای 630 بعد از نقل حدیث کسا از اوزائی، که حدیث کسا هم دیگه از احادیث متواتره هست که البته غیر از اون حدیث کسایی است که ما در مفاتیح داریم. حدیث کسا که همون نبی مکرم حضرت امیر و حضرت زهرا و حسنین سلام الله علیهم را در زیر عبا قرار داد و فرمود ها اولا اهل بیتی، یا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. همین اندازه، بیش از این نیست اونجا. بله، ولی اینی که الان در مفاتیح هست، این خود مرحوم محدث قمی هم این رو ننوشته بود، بعدن در ملحقات اضافه کردن. یعنی این حدیث کسا از چیزهاییست که بعد از یکی دو مرتبه مفاتیح چاپ شد این رو اضافه کردن، که بعضی ها استاد ری شهری اینا تشکیک کرده بودن در سندش. آقای میلانی جواب خیلی قاطع و محکم داد و هم سندن ثابت کرد که این درسته و هم مضامین همین حدیث کسایی که در مفاتیح هست تک تک فقراتش در کتب اهل سنت هم آمده. ایشون تقریبا یه 6-7 ماهی بحث داشتن همون در رابطه با همین حدیث کسای مشهور. دوستان میتونن به سایتشون مراجعه کنن، حالا شاید هم به صورت کتاب هم نوشته شده باشه. بله قال ابو احمد العسکری. این چیزه چی اینجا گذاشتن؟ اسباب بازی چیه؟ بله، آها، صندوق صدقه از خوبه. بله، ان الاوزائی میگه لم یرب فی الفضائل حدیثن غیر هازا. میگه اوزائی با اون همه تسلطش به حدیث و غیره در فضائل اهل بیت غیر از حدیث کسا حدیث دیگری نقل نکرده. و کذالک از زهری لم یرو فیها الا حدیثاً واحداً. در رابطه با فضائل غیر از یک حدیث آقای زهری، شهاب الدین زهری متوفای 124 برایش حدیثی نقل نکرده. چرا؟ کانا یخافان بنی امیه، اینا از بنی امیه می ترسیدند. خب شما می بینید وقتی امثال شهاب الدین زهری که تقریبا قاضی‌القضات منصوب بوده، آخوند درباری بوده و از معیدین و تقویت کنندگان حکومت بنی امیه هست، وحشت داره. خب ائمه علیهم السلام که این همه روایات هست که اینها تقیه می کردن و برای شما عرض کنم نسبت به صحابه دستور تقیه می دادن، التقیت و دینی و دین و آبائی، یه کاملا واضح و روشنه. وقتی اینها یخافان بنی امیه از خلاصه وضعشون دیگه تکلیف ماها دیگه روشنه. بله بله، ببینید همین، اینها برای این که یک فتوا صحیحش نقل میکنن یک فتوا موافق اهل سنت نقل می کنن برای اینکه جان این شیعیان چیه؟ در امان باشه. هر وقت گیر افتادن حدیث موافق اونها را بیان کنن، در محافل خودشون حدیث موافق شیعه را بیان کنن. از اون طرف هم در جلسات خصوصیشون هم گفته بودن بر اینکه چیه اینها، و ما خالف الاخذ به ما خالف العامه، شما بیایید آنچه را که از عامه برای شما عرض کنم چیز میکنن اون رو بیایید چیز بکنید، چی اسمش بگیرید شما. خود به ما خالق میگه آقا حدیثان متعارضان منکم چیکار کنیم ما؟ بعد اون احادیثی که داریم خود به ما رواه و اوثقه ما نمیدونم چی و چی و چی، من جمله از اونها خود به ما خالف العامه، که اگر بود میخواد عمل بکنید خودتون روایت مخالف عامه را ملاک قرار بدید، ولی در میان خودتون بیاد چیکار کنید؟ اگر گیر افتادید آقا حکم مسئله چیه؟ خب این چیز بود. حالا الان من میام میرسم، ابو حنیفه یک قضیه براش پیش آمده، میگه من احضار کردن، من الان چیز نداشتم. اینجا ببینید، اینه ملاحظه کنید، نکته هشتم. کتابی داره من آقای خوارزمی، اسم کتابش هم هست مناقب ابو حنیفه. میگه ابو حنیفه را حکومت خواست لیسأل عن مسئله فقهیه من قبل احد الامویین، قال ابو حنیفه فاسترجعت فی نفسی، گفتم انا لله و انا الیه راجعون، لعنی اقول فیها بقول علی رضی الله عنه. در این مسئله فقهی که خواست اموی ها از من سوال کنه، نظر من نظر علی ابن ابی طالبه و ادین الله به، و این حجت بین من و خدا هست. این رو به عنوان دین گرفتم، به عنوان شریعت فتوای علی را گرفتم. فکیف اصنع، چه خاکی به سرم بریزم؟ بعد میگه ثم عزمت ان اصدقه و افتیه بالدین الذی ادین الله به، گفتم دیگه هرچه باد آباد، من حقیقت رو میگم ولو سرم به باد بره. یعنی معلوم بود این قضیه همه شاهد بودن، هزار نفر شنیدن از ابو حنیفه. اگر بخواد ابو حنیفه این کارم بخواد بکنه، همه میان شهادت میدن، خودش میره. بعد خودشم میگه و ذالک ان بنی امیه کانوا لا یفتون بقول علی ولا یاخذون به، لا یفتون بقول علی ولا یاخذون به. میگه بنی امیه اصلا به فتوای علی فتوا نمی دادن، و اگر فتوایی هم از علی بود به او عمل نمی کردن. خب شما ببینید مثل ابو حنیفه می شنون یک فتوای از او طبق نظر ائمه بوده، نظر امیر المومنین بوده، میاد چیکار می کنه؟ احضار میشه. خب ابو حنیفه هم به خاطر خیلی از قضایا آدم نیمچه شجاعی بود، خیلی شکنجه شد، شلاق خورد، زندان رفت و خیلی اذیت شد نسبت به بعضی از فتاوایی که داده بودن. مثلا در قضیه قرآن ازش تعبیر میکنن ایام محنت، خلق قرآن، پدر صاحب بچه را در آوردن، این بود خود احمد ابن حنبل بود، اینها پدرشون در آمد. یک زمانی آمدن گفتن قرآن برای شما مخلوق، هر کدام از علما خلافش فتوا میدادن، میزدن، میکشتن. یک کسی دیگه آمد گفت آقا قرآن غیر مخلوق، هر کس میگه مخلوق اونا را میکشتن. یعنی اینا دنبال این بودن که یک فتنه بین علما ایجاد بکنن و اینها را درگیر مسائل اینطوری بکنن، خودشون خلاصه به کارهای خودشون برسن. علما به این فکر نباشن مردم رو بیدار کنن اینها بیان به فکر براندازی باشن. بعد این هم این آقایان میگه کانا یخافان بنی امیه. در رابطه با شعبی که حالا من قول داده بودم که یه مقدار بیشتر صحبت کنیم، دیگه بعید میدانم امروز بتونیم برسیم، ولی من قول میدم یک روزی در رابطه با همین قضیه شعبی خیلی مفصل صحبت کنیم. عیون الاخبار، عیون الاخبار، بله، عیون الاخبار مال خودش، بله. کتاب های متعددی داره، کتابی در رجال داره، در حدیث داره، فقط الامام و سیاستش میگن چیز نیست. شعبی میگه ما لقینا من آل ابی طالب این احببناهم قتلونا، اگر چنانچه ما آل ابی طالب را دوست داشته باشیم میکشدمون، میکشن ما را. ولئن ابغضناهم ادخلونا النار، اگر بغض اینها را در دل جا بدیم خدا ما را وارد آتش جهنم میکنه، ماندیم وسط چیکار بکنیم ما؟ ببینید موقعیت اهل بیت چی بوده، اینها چطور با شیعه جنگیدن، چطور با فرهنگ اهل بیت جنگیدن. این کاری که دودمان نحس بنی امیه با اهل بیت کردند، با هر مذهبی کرده بودند، مذهب تابال هزاران مرتبه منقرض شده بود و رفته بود، ولی اینا هر چه علیه اهل بیت کردند، خدای عالم مقام اهل بیت رو بیشتر برد بالا. هر چه اینها سب علی کردند، مردم عشق علی را بیشتر در دل جای دادند. این هم بله میشه، بله این هم به قول اونجا هم میشه ازش استفاده. من عرض کردم این بحث هایی که این دو سور شروع کردیم ما، اینها ببینید تیکه تیکه از این ور اون ور ما جمع کردیم، شما در هیچ کتابی یا سایتی به این شکل جمع آوری شده نمیبینید. اینا رو من گفتم عزیزان خوب داشته باشن و من فایلش هم که دیروز دادم این رو پیاده کنن، این مطالب عربیش رو هم بیارن روی سایت بگذارن. عزیزان این بخش رو داشته باشن، بخش طلایی بحث ماست. خیلی از جاها ما میتونیم از این برداریم استفاده کنیم. نمیدونم دیدان دیشب اون دوستانی که بر میتونن ماهواره ببینن، نمیدونم یا از طریق اینترنت، برنامه‌ای که ما داشتیم تقریبا یک نفر ما به سنی تونستیم جواب بدیم، چون من دیمه داری نسبت به حضرت زینب حساس بودم، گفتم حالا یک شبی هم اختصاص بدیم بحثمون رو نسبت به حضرت زینب، دیگه از بحثهای خودمون خلاصه ماندیم. دیشب یکی از این سنی ها آمد، از زاهدان هم آمده بود، خیلی با توپ پر آمده بود، ولی دیگه توپش خالی شد برگشت بنده خدا. تلفنی؟ نه تلفنی بود. حالا اگر این قسمت چیز رو زحمت بکشید شما این رو در اختیار دوستان قرار بدید، به صورت کلیپ اگر بتونن در چیزام پخش بکنن، من به نظرم شاید یکی از گل برنامه های سال 94 ما بود دیشب، یعنی هر کس که شنیده بود، یعنی دیشب مرتب دوستان پیامک میدادن، زنگ میزدن و تشکر میکردن، و این هرچه با تندی صحبت کرد من با آرامش جواب دادم، هرچه با توپ پر آمد، مخصوصا عمده بحثشم در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم تقیه بود، عمده بحثش مربوط به اینجا بود. حالا عزیزان این کلیپش ببینن میدونن که این کارهایی که همینجا بحث میشه در خیلی از قضایات چقدر مفید ما هست. ایشون اولا آمد گفت بر این که آقا در کافی جلد فلان صفحه فلان دارد بر این که تقیه واجب هست، اگر به قتل رسید تقیه در اونجا واجب نیست. چرا علی علیه السلام حاضر نشد از حضرت زهرا دفاع کنه ولو کشته میشد. خیلی هم روش مانور میداد این رو، گفتم آخه برادر من، و فرصت هم نمیداد. گفتم گوش کن، اگر کسی برای تو نقل کرده یا خودت خوانده اشتباه فهمیدی. قضیه این که تقیه لازم هست، اگر رسید به قد دیگه در تقیه نیست، این نیست شما داری میگی. بعد براش توضیح دادم که یک دفعه این است که میگن آقا یا دروغ بگو یا گردن تو میزنی. خب میریم دروغ میگیم، از قد نجات پیدا میکنی. آقا برو دزدی کن، اگر دزدی نکنی گردن تو میزنی. برو زنا کن، برو لواط کن، اگر نکنی گردن تو میزنیم. در تمام این موارد حفظ جان واجبه، ولی اگر آمدن گفتن یا باید بری فلانی را بکشی، اگر نکشی خودت میکشیم، اینجا دیگه تقیه نیست. به خاطر حفظ جان خودت جان دیگری را بخوای به قطع برسانی، این روایت، این شیعه سنی هم این رو میگه. گفت ها جا قبول کردم. یعنی دونه دون آدم منصفی هم بود. گفتم میگن تقیه اذا بلغ الى القطع فلا تقیه فیه، مراد این هست برادر من. بعد برگشت گفت که خب چرا حضرت علی علیه السلام از حضرت زهرا دفاع نکرد؟ آیا این از غیرت؟ خب یه چیزی از این الدنگ چی از الدنگ بنی امیه پخش کردن در چیزا که اینها میگن علی نستجیری بلا بی غیرت بود. همینی که از آخوندهای اهل سنت خیلی هم چیز صحبت میکنه، الان مدتی هم از زندانه، اسمش الان من فراموش کردم من. بله؟ نه مکلا نیست، خیلی هم شیرین صحبت میکنه. بله؟ شفیه نه، است مال طرف های زاهدان هست. برای شما عرض کنم اسم مشهوری هم داره. بله ایشون این برنامه را داره. گفتم برادر عزیز من، شما شنیدی غیرت و بیغیرتی؟ بیغیرتی معناش این است که انسان یک کسی متوجه بشه زنش با اجنبی ارتباط داره، غیرت به خرج نده، این میگن بیغیرتی. ولی اگر چنانچه یک جایی زن انسان را میزنن، انسان اگر دفاع بکند دین در ضرره. گفتم امیرالمومنین میامد دفاع میکرد، 100 نفر از علی، 100 نفر از عمر حمایت می کردن، اینا کشته می شدن، از اون طرف روم، از این طرف ایران، از اون طرف منافقین، از اون طرف ابو سفیان و دار دستهاش، از اون طرف یهودی های زخم خورده می آمدن اسلام را از بین می بردن. آیا این درست بود؟ گفت آخه دفاع از زن چی؟ گفتم ببین برادر عزیز من، اتفاق برای شما بیفته، برای من بیفته؟ آقا شما یک جا گیر افتادی، اینها آمدن زنت دارن میزنن، حتی میخوان بکشن. اگر دفاع کنی هم زنت میکشن، هم خودت میکشن، هم 5 تا 6 تا بچه‌ت میکشن. کدامش انتخاب میکنی تو؟ میگی فقط زنم رو بکشم؟ این در یک طرف، این که دفاع کنی هم زنت، خودت، بچه‌هاتم بکشن، شما چه کار میکنی تو؟ گوها جا قبول کردم. یعنی میدید با اینها وقتی با منطق آدم حرف میزنه، خیلی ها یعنی هم مؤدبن و هم منطقی هستن.
جواب نفسی میگن که مسلمان زن عثمان مثلا زن خوبی،
اون آخر سر من گفتم من. بله و من گفتم عزیز من، شما ببینید یکی از افتخارات همین هم شهر شما سیستان این هست که دودمان بنی امیه گفتن آقا علی را ناسزا بگید. گفتن نمیدیم. گفتن باید جریمه بدید، مالیات. گفتن میدیم. نمیدونم کتک میزدن. گفتم حتی گفتن آقا زنهاتون رو میاریم در وسط خیابان، سرشون رو با تیغ میتراشیم. گفتن باشه. حاضر شدن زنانشون رو بیارن تو خیابانهای سیستان بتراشن. ولی علی ناس این مدرک افتخار مردم سیستانه. آیا این بیغیرتیه یا این غیرته؟ وقتی من یه مقدار از سیستانم که تعریف کردم یه مقداری باد کرد اینا، گفتم قزوین ما اینطوری بود، خیلی زیاد خیلی چیز نکنید ها. بله دوست دارم سریع، من مدرکش یادم نبود مال کجا بود، سریع رفقا فرستادن مدرکش متمقا، این کتاب این جلدش این صفحشه که این قضایایی که در اونجا آمده. الله ای حال، این انسان وقتی بیاد با اینها با منطق صحبت کنه، یعنی اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی بعضی وقتا نتی، حالا فرض این آقا داره با ما 10 دقیقه یک روب کلکل میکنه، هر حرفی میزنه با بیادبی و ما هم با اخلاق خوش با خنده، و منم مقیدم از اول برنامه تلفن ها ولو به صورت مجبوری لبخندم رو داشته باشم ولو زورکی باشه، و همین پدر اینها رو در میاره که اینها میان عصبانی میشن ولی من لبخندم همیشه در چهرم هست، تند میشن ولی من همین حالت خندم بوده. اول نا که شبکه ها گفتن آقای قزوینی وقتی میاد میخنده، یعنی مسخره میکنه، ولی بعد نه، خود اهل سنت گفتن آقا شما با این اخلاق خوشتون ما را شرمنده خودتون دارید میکنید، فهمیدن شیعه هم میاد ما اون لبخندمون هست باش حرف میزنیم، سنی هم میاد لبخندمون بیشتر هم میشه تازه، و عبارتهایی هم که به کار میبریم تلاش کنیم عبارتهایی باشد که قلب روح طرف رو تسخیر کنه. ما در روایات ما داریم که آقا اگر شما نمیتوانید با مالتون با پولتون قلب مردم رو تسخیر کنید، با یک تبسم و خنده قلب اهل سنت رو تسخیر، روایت از نزعیمه، یعنی این دستور به ما، و این نتیجه رو ما داریم میبینیم که یک لبخند ولو تصنعی باعث میشه که میلیون ها سنی که بیننده برنامه هستند در دلشون برایش مرز کنم گنداب میشه که آقا ما میاییم اینطور تندی میکنیم. حالا این که مهم نیست، صدها هزار نفری که برنامه را میبینند از اهل سنت یا از شیعه بلن روش یاد میگیرن، خیلی از شیعه ها میان روی خط میگن ما قبلا با سنی ها برخوردمون تند بود، اصلا روش برخورد با اهل سنت از شبکه ولایت ما یاد گرفتیم. ما یه بنده خدایی مال طرف های بوشهر، ما طلب های بوشهر نداریم اینجا، داریم بله هستید، بله ده هم مال وحدتیه، بله به قول وحشتیه. خب اونجا این آقای چی بود اونجا بحث وهابیت رو داشتن، دوتا برادر بودن اسمشون فراموش کرد، بله بله یکیش تو آموزش پرورش بود، نه الان دوباره برگشته، الان برگشته داره، برادرش برگشته ولی خودش در قسمت منصوری اهل زنده باد، منصوری. دوتا برادر بودن با یک طلبه حوزه علمیه شهید مال یزد، چیز مال شیراز، چی بود سید بزرگوار اخلاقی دستخیل رضوان الله تعالی علیه، اینها اومده بودن با یه تبلیغات چیزی 300 نفر از جوانهای وحدتیه را که یک بخش عظیمی اونجا سنی وهابی کرده بودن، حتی روز عاشورا آونده بودن وقیهانه یک الاغی را اسم مقدس سید الشهدا را نوشته بودن ول کرده بودن تو خیابانا و کوچه ها، یعنی کار به اینجا کشیده بود. چای بوشهری دیروز، من بعد از نماز صبح بود، نماز می‌خواندم مشغول کامدم، تلفن زنگ زد، اون آفتاب در نیامده بود، گفت آقای قزوینی شما اونجا نشستید، استان ما نمیدونم وحدتیه را اله کردن بله کردن 300 تا جوانهای ما را، اینا 3 نفرن الان اطلاعاتم اینها را گرفته برده زندان، در زندان هم دارن اونجا میگن نظام نتونسته با ما مناظره علمی بکنه، چون نمیتونن عاجزن ما را آوردن انداختن زندان، زندان هم دارن و زندانی را وهابی میکنن، دستتون آب از نخورید بیایید با اینا مناظره کنید. ما هم زنگ زدیم آقای تبسی و آقای حافظم که یه دور خوابم به هم میریزه، ضروریاتش از یادم میره، جناب آقای خوشنویس، پاشدیم رفتیم اونجا، دیدیم همین منصوری که ایشون داره میگه یک برادرش برای شما عرض کنم در آموزش پرورش نمیدونم چه تدریس میکنه. بله یکی از اینا کلاس پنجم ابتدایی، یکی دوم راهنمایی، یکی اون طلبه است که این مقدار فضلش بالا بود، یه چهار تا آیه را عطا ترجمه‌ش هم بلد نبودن، شروع کردن چیز کردن. یعنی ما بحثمون با اینها تو زندان اطلاعات شاید 10 دقیقه طول نکشید. اون طلبه که همینطور اشکش جاری بود، این قطرات اشک از این ریشش میریخ زمین، یعنی به این شکل بود. همین منصوری که سرکل دسته اینها بود یه جمله قشنگ گفت: آقای قزوینی، ما روزی که اینجا از رفته بودن در امارات، اونجا گیر افتاده بودن، رفته بودن دادگاه، دادگاه گفته بود ما تخفیف میدیم، زندان و شلاقتون رو حذف میکنیم به شرط اینکه شما یک دوره ببینید، برید اونجا وهابیت رو در ایران تبلیغ کنید. این کارهای اونها چطوریه؟ حالا برید تو دادگاه های ما، تو زندان های ما، یک شیعه بره، یک انقلابی بره، ضد انقلابی میاد بیرون، برخورد ماها چطوریه؟ برخورد اونها چطوریه؟ اینا هم آمده بودن اینجا، مشغول شده بودن و تعبیرش اتفاقا همین چند روز قبلم با همین منصوری که آموزش پرورش هست تلفنی نیم ساعتی صحبت کردیم و هفته گذشته، و تلفن برادرش هم به من داد، گفت با اونم صحبت کنید شما. ما برامون عیب نیست هرچه با این منحرفین بیشتر صحبت کنیم بیشتر لذت میبریم، شاید به قول خدای عالم در یک جای حرف ما اثر بگذاره. همین منصوری بزرگ برگشت گفت: حاج آقا، اگر روز اولی که ما این کارها را شروع کردیم کسی مثل شما میامد با آیات قرآن اینطور مستدل به ما جواب میداد، ما این همه جوانها را گمراه نمی کردیم، خودمونم گمراه نمی شدیم. این جملش بود. تا پریروز هم این برادرش همین رو گفت، گفت ای کاش همون روز اول یک کسی مثل شما می آمد مؤدبانه محترمانه از قرآن روایت با ما مستدل حرف می زد. گفت ما روز اولی که برنامه رو شروع کردیم آخوند محلمون رب بالای منبر گفت: آقا این منصوری و برادرش و اینها، اینا مزدکی هستن، اینا ازدواج با خواهر و مادر رو جایز می دانن، نزدیک اینها نشید. خب جوان ها بیشتر حساس شده بودن، آمدن دیدن ما داریم همش از قرآن حرف میزنیم، همه از روایات حرف میزنیم، از سنت، از اخلاق حرف میزنیم، هی جوانها به طرف ما، هر چون آخونده بیشتر علیه ما حرف زد جوانها بیشتر جذب ما شدن. ببینید بعضی وقتا همون عبارت امام عسکری را در تفسیرش روز اینجا خدمت دوستان نشان دادم، من میفرماد کسانی که اطلاعات ندارن میان با اهل سنت مناظره میکنن و ذالک حرامون علی شیعتنا. بعد حضرت میگه چون دو تا ضرر داره، یک عقاید شیعه را متزلزل میکنه مناظره بعد افرادی که سواد ندارن اطلاعات ندارن، دوم جوانهای اهل سنت را در مذهب خودشون تقویت میکنه. ولذا الان از کجا شروع کردیم، از کجا در آمدیم دیگه، این صحبت شیخ بزرگوار ما. بله علی حال، این حال بعضی وقتا میگن همیشه عدو شود سبب خیر نیست، بلکه بعضی وقتا هم حبیب شود سبب خیر اگر خدا خواهد. علی حال، این بحثی که ما داریم اینها را عزیزان انشاءالله هم فایلش رو بگیرن، اینا 3-4 صفحه بیشتر نیست، این رو من از عزیزمون میخوام اینها را پرنت بگیرن، مخصوصا این تقیه‌ای که مربوط به برخورد اهل سنت بوده اینها را داشته باشن، خیلی جا به درد میخوره. یعنی از اون بحث‌های کلیدی است که شاید 30-40 موضوع از موضوعات برای شما عرض کنم به درد ما میخوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.